أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه شریفه اجتناب از قول زور عرض کردیم که احتمالات مختلفی مطرحه. امام 5 احتمال رو در این باره مطرح میکنن که ما این احتمالات رو از لسان مبارک ایشون میبینیم و بعد ایشون مصرن به این که یکی از این احتمالات اقرب احتمالاته و همون رو ترجیح میدن. احتمال اول این که بگیم استعمال لفظ در اینجا استعمال در اکثر از معنای واحده، یعنی لفظ قول زور یک بار در معنای حقیقی استعمال شده که عبارت باشه از مضمون کلام و یک بار در معنای مجازی استعمال شده که عبارت باشه از فرم سخن و احسنت گفتن. البته اشاره کردیم به اینکه احسنت گفتن فی الواقع نه فرم سخنش باطله نه مضمون سخنش باطله، بلکه به عنوان یک فعل باطله. توجه بکنید به این، شما خود تشویق کردنتون یه فعله، تشویق کار بد کار بده، کما اینکه مثلا نشر کار بد کار بده. اینجا احسنت که شما به یکی میگید احسنت، این مضمونش دروغ نیست، چون اولا خبر نیست، دومنم مضمونش دشنامی نیست، فحشی نیست، توهینی نیست، بلکه اگر درش قبحی خوابیده به خاطر فعل تشویقه، یعنی چون قول شما مصداق فعل تشویق کار بده بده، پس اینجا این قول باطلون به ما و فعلون، اما از حیث قنا باطلون به ما و فرم، و از حیث دروغ باطلون به ما و مضمونو. البته ممکنه قنارم بگیم کیفیت بازگشت به فعل میکنه، ما فعل قنارو قول رو به عنوان فعل نگاهش میکنیم، ولی ظاهر داستان اینه که این گونه نیست. ما قنارو اگه میگیم حرامه، نه به عنوان یک فعل، به عنوان کیفیت، اون وقت فاعل اون کیفیت، مرتکب اون فعلیت دارای یک قبه شربشه، ولی به ما هو فعل در قنا هم بره، به ما هو فعل هست، اما اونی که حرمت رفته روش و عنوان واقع شده، کیفیتی که عنوان واقع شده.
کس خمر رو نمیگیره بریزه تو ماشین، خمر رو میگیرن که بخورن.
خب بله، نظام وقتی نهی به یک عین تعلق میگیره، گفتیم دیگه، اگه گفتیم نهی به عین تعلق گرفت یا به اون مصلحت اصلیش برمیگرده یا به همه منافعش، یعنی یا جمیع المنافع یا منفعت غالبه شاخصه اصلیش. حالا ببینیم، پس در رابطه با اینجا ما یک بار قبح این یا باطل بودن این کار من حیث مضمونه، یک وقت باطل بودن این کار من حیث کیفیتشه، یه وقت باطل بودن این کار من حیث فعلشه. اینجا فعل من الافعال، این در ذهنتون باشه تا بعدن دوباره به این بر میگردیم. حالا اگر ما خواستیم بگیم قول زور، گفته اجتنبو قول زور، معنای حقیقی قول مضمونه، از مضمون یک سخنی اجتناب کن. خب ما میخواییم این رو به کیفیتم برگردونیم، قناع که یک کیفیته، این کیفیت که قول نیست، استعمال در اون میشه استعمال مجازی، استعمال در فعل هم میشه استعمال مجازی. یعنی ما اگر گفتیم آقا حرف بد نزن، این رو به عنوان مضمون کلام به کار میبریم، قول بد نگو یعنی مضمونش بد نباشه، حرف بد نزن یعنی مضمونش بد نباشه، نه حرفی که به عنوان یک فعل بده. اینجا میشه استعمال در اکثر از معنای واحد، یه راهش اینه، یه احتمال اینه، بگیم شارع مقدس گفته اجتنبوا قول الزور، هم یعنی مضمون باطل، هم یعنی کیفیت باطل، هم یعنی فعل باطل. احتمال دوم این که بگیم از باب مجازه، ولی از نوع حقیقت ادعایی، فرد ادعایی، در باب استعمال در اکثر از معنای واحد نره، بگیم شارع کأن اومده گفته آقا قول باطل حرام، اما ما میگیم فرد ادعایی هم مضمونه، ببخشید کیفیت هم مضمونه، کیفیت هم قوله. احسنت گفتن هم قوله، یعنی اینکه مثلا من به شما میگم که شما خوب توجه بکنید که به سمت مجاز در بیادم، به سمت حکومت نرید. یه وقت من به شما میگم شما آب نخور، معنام در لفظ آب به کار رفته. بعد به شما میام میگم که آقا آب پرتقالم از دید من آبه، این مجازه، ولی درسته شما داری میگی آب پرتقال آبه، اما از حیث استعمال حکومته، این دارید یه فردی رو ادعا وارد بکنید. اما اگه خواستید مجاز باشه ولی حکومت نباشه، باید این گونه بگید که اصل واژه رو، یعنی واژه آب رو بگید من از این به بعد دارم در یه معنای استعمال میکنم که این معنا اعمه، یک سری افرادش افراد حقیقیشن، یک سری افرادش افراد مجازیشن. معنای آب رو در لفظ آب رو در معنای اوسع دارم استعمال میکنم. اینم یه احتمال.
مجاز باشه نیاز به علاقه داره. اینجا علاقه چیه؟
علاقه که میدونید ما علاقه که گفته شده که گفتن 22 علاقه، بعضی کمتر بیشتر، قبلا هم تو بحث حقیقت و مجاز گفتیم که علاقه اولا منحصر نیست، هر چیزی عرف بپسنده مجازش درست، اگه جایی عرف پسندید مجاز صحیحه، اگرم نپسندید صحیح نیست. اینجا ممکنه میگه میپسنده عرف، دیگه بستگی به گوینده داره و مطلق کنه.
دومی هم لب در اکثر منابع
نه، دومی استعمال لفظ در معنای اعم مجازه. در اولی دارید شما لفظ رو در یک معانی در عرض هم در استعمالات متعدد به کار می‌برید که بعضی مجاز بعضی حقیقت، اما اینجا دارید یه معنای بالادستی به کار می‌برید که این معنای بالادستی اعمه، یعنی آب رو دارید در مایع به کار می‌برید. مثلا ببینید حضرت امام رو این دوتا عبارتون ببینید، و فسرت الآیه به قول القائل للمغنی احسن در صحیح حماد، پاراگراف بعدی صفحه 117 پاراگراف 3، فیقع الکلام فی کیفیت ارادت الکلام الباطل به اعتبار مدلوله و القنا الذی صوتون او کیفیته، که حالا بعضی گفتن غنا صوته، بعضی میگن کیفیت صوته، چگونه میتونیم اراده کنیم به کلام واحد و چگونه میتونیم کیفیت اراده کنیم قول قائل احسنت رو من قول زور، بگیم اینم از زمره قول زوره، و حلیه من قبیل مجاز لغوی مشهوره، آیا این از قبیل مجاز لغویه، یعنی بگیم قول در معنای حقیقیش به کار رفته وقتی مضمون مد نظره، قول در معنای مجازی به کار رفته وقتی که کیفیت مد نظره، اون وقت بعد بشه ما استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد ای فی معنا حقیقی و مجازی، علاقش هم چیه؟ به علاقتن چه علاقت الحال و المحل، و بالاخره عرض و معروض کیفیت و جوهر نوعی مثل حال و محلن، در هم حلول میکنن، البته حال و محل نیستن ولی مثل حال و محل. این یک. دو، بریم حقیقت ادعایی رو بیاریم. الان ما سلکنا فی المجازات طبعا لبعض مشایخنا که مرحوم هاشم رضای اصفهانی بود صاحب وقایه، به این معنا که بگیم قول زور در معناش به کار رفته، منتها ادعا کنیم که غنا هم از زمره قول زوره، قول قائل للمغنی هم که میگه احسنت اینم قول زوره. اینجا مثل این که میگیم اسد در معنای خودش به کار رفته، اما اینها اون رجل شجاع هم اسدون داخل در اسد میشه، اینجا بگیم قول زور در معنای خودش به کار رفته، منتهای معنای اعم میگیریم دیگه، میگیم اینها هم داخل در او هستن، اینها هم وارد در او میشن. خب این دو تا احتمال. احتمال سوم بگیم اصلا قول زور به معنای قول نیست، اینجا قول از قول بودن بندازیمش، بگیم قول زور به معنای باطله، او من قبیل اطلاق قول زور و ارادت مطلق الباطل، همه باطل ها رو درش داخل کنیم، اصلا بگیم که ان قول در اینجا مدخلیت نداره، اگه گفتن اجتنب قول از زور مراد اجتنب الباطله. حالا مثلا به علاقه جزء و کل، چون معمولا باطل ها قوله، به جای اینکه همه باطل ها رو بگه به یکیش اشاره کرده، که البته جزء و کل یا جزئی و کلی، حالا اگه مثلا به نوعی بتونه خب اینجا چی میشه اگه اینو گفتیم؟ همه آلات موسیقی رو هم میتونیم واردش بکنیم. ببینید او من قبیل اطلاق قول زور و اراده مطلق باطل به نحو من الادعا حتی داخل بشه درش مزامیر و معازف و غیرها، آلات موسیقی هم وارد شد. یا این که بیاییم احتمال چهارم بگیم که قول زور میدونید چیه؟ قول زور هر حرف مزخرفی نیست. قول زور معناش یعنی چیزی که هم محتوای باطل دارد و هم فرم باطل. اگه فقط محتوا باطل بود زور نیست، اگه فقط فرم باطل بود بازم زور نیست. این احتمالیست که شیخ داده. و اون این که اگه اینو گفتیم نتیجه چیه؟ اگر این رو گفتیم نتیجهش اینه که غنا اگر بود ولی مضمونش حق بود حرام باشه. حرف مزخرف هم کسی زد ولی غنایی نزد بازم حرام باشه. او اراد من قول زور المشتمل علی الباطل مدلولا و علی القناع جمیعا، هر دو رو با هم باید داشته باشه. این لفظ مشتمل گولتون نزنه، اون جمیعا فارق بین احتمال چهارم و احتمال پنجم. جمیعا اینو باید هر دو باشه، هم کیفیت بد هم مضمون بد. حتی لا تدل الآیه ولا الروایات المفسره لها علا حرمت القنا به نفسا. داره میگه قول زور قناست، اما قول زور چیه؟ قول زور اون قناییه که مضمون مزخرف داره. این هم یه احتمال. پنجم، حضرت امام احتمالیست که از فرمایش مرحوم هاشم تقی شیرازی اخذش کردن، صاحب انقلاب 20 ثوره 20 عراق که در اون جای قیامی کردن علیه انگلیسا. نه اون مرحوم شیخ محمد حسن شیرازی، ناش من تقی شیرازی، ربطی هم به هم فامیل هم نیستم، هر دو از اسم شیرازی بودن. اون شیخ هم نیست، اون مرحوم سید آستابل آسد میرزا شیرازی، سید حسن شیرازی، این شیخ اون سید. احتمال پنجم اینه که ما بگیم آقا قول زور یعنی القول المشتمل للزور، قولی که مشتمل بر زوره. خوب به این توجه کنم این امام چی میخوان بگن. ببینیم قول و زور مضاف مضاف الیه. اگر ما این رو از باب اضافه مصدر به مفعولش بگیریم، یعنی گفتن زور، خب واقعیت اینه گفتن زور یعنی گفتن باطل، این شامل غنا نمیشه. آیم ظاهرش همینه، اجتنبو قول الزور، یعنی مضاف مضاف الیه. مضاف مضاف الیه هم ظاهرش به چی میخوره؟ به اینکه اضافه مصدر به مفعول باشه. خب گفتن زور واقعیت این زور میشه مقول قول، چون میشه مقول قول لذا شامل غنا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه غنا گفتن زور نیست. اما اگر ما اومدیم این رو از باب اضافه صفت به موصوف گرفتیم، یا به تعبیر بهتر باید بگم اشتباه کردم، اضافه موصوف به صفت گرفتیم. یعنی این در حقیقت بوده القول و زور، القول و زور اصلش موصوف و صفت بودن، منتها بعدن موصوف به صفت اضافه شد. توجه کنیم اضافه صفت به موصوف خیلی در ادبیات عرب شایعه. مثلا الوجه الحسن رو شما میتونید بگید حسن الوجه، اما اضافه موصوف به صفت ظاهرا اون هم در ادبیات عرب متداول و مواردی داره. بر این مسئله مثال هایی هم البته بعدا خواهیم آورد وقتی جنبندی مطلب رو میگیم، که مثلا حالا چند تا مثالاش رو تو کلمات بزرگان ما هست بهش اشاره بکنیم. مثلا نگاه کنید در ادبیات عرب ما داریم الارض و سبخه، سبخه نمکزار، اما در لسانشون ارض و سبخه اومده، اصلش بوده الارض و سبخه ولی گفته شده ارض و سبخه. یا مثلا برس کنید گفتن مسجد جامع، اصلش از المسجد الجامع، اما به صورت مسجد و جامع هم گفته میشه مضاف مضاف اله. یا حب الحسید در قرآن هم گفتم بوده الحب الحسید، یعنی دانه های گندم درو شده، اما به صورت مضاف مضاف اله اومده شده حب الحسید، اضافه موصوف به صفته. یا مثال دیگه گفتن بغلت الحمقا، بغله یعنی استر یعنی قاطر، نه بغاف، بغله یعنی قاطر، بغل البغل بغلت الحمقا، حمقا یعنی احمق یعنی نادان، یعنی شطور نفر، میگم استر نفر. این اصل صفت و موصوفه البغلت الحمقا، ولی در لسان عرب به صورت بغلت الحمقا هم میاد، یعنی به صورت مضاف مضاف اله. لذا این که ما موصوف رو اضافه به صفت بکنیم امر عجیبی نیست. اینجا امام میگن اصل حرف اینه که ما بیاییم بگیم در حقیقت داستان اینه، در حقیقت داستان عبارت است از این که قول و زور حقیقتش هست القول و زور، قولم به معنای مضمون کلامه، مقول یعنی گفته شده، گفته شده باطل نه گفتن باطل. خب گفته شده باطل یعنی به عبارت دیگه مردم گفته شده رو برمی دارم جاش میذارم کلام، سخن، حرف، نه حرف زدن، نه سخن گفتن، نه کلام گفتن، سخن باطل. سخن باطل رو هم میگن بیایید به معنای سخن مشتمل بر باطل بگیرید، یعنی سخنی که یک بطلانی توش هست. حالا این بطلان گاهی من حیث مضمونه، گاهی من حیث فرمه، گاهی خودش به ذات باطله. سخن باطل میتونه از هر حیثی باطل باشه، مثل اینکه من الان بهتون مثال بزنم، میگید این انسان بی ربط، انسان بد، انسان بیمار، انسان بیمار میتونه من حیث روانی بیمار باشه، جسمانی بیمار باشه. این کتاب مزل، این کتاب مزل میتونه از حیث مطالبش مزل باشه، میتونه از حیث تصاویرش مزل باشه. یا حالا شرک بعدی هم میتونه داشته باشه، و اون این که گوش کنید، و اون این که این کتاب الان نه مضمونش باطله نه حتی تصاویرش باطله. این که شما الان این کتاب دستت باشه ترویج نویسنده است، نویسندش باعث بطلان میشه. لذا این کتاب مزله، کتاب غلطه، کتاب باطله، کتاب نباید خریده بشه. چرا؟ چون یا گاهی اوقات مضمون باطله، گاهی تصویر باطله، گاهی اوقات ترویجه، چون خرید کتاب ترویجه، دست گرفتن کتاب ترویجه. مثلا فرض کنید که یکی از کسانی است که نباید ترویجه، این قابلیت اطلاق داره. حالا ما اگه به یک امام حرف احتمال پنجم رو شوشه، احتمال پنجم امام بارور میکنن، میگن احتمال ما درسته و همین هایی روش منور میکنن، داری میپذیرنش. اگر کسی آمد گفت آقا کلا قول و زور معناش نه به معنای گفتن زوره، بلکه به معنای گفته شده باطله. گفتن باطل نیست، گفته شده ای که این صفت دارد باطل است. خب گفته شده باطل میتونه گفته شده ای باشد که از حیث فرم باطله، گفته شده ایست که از حیث محتوا باطله، یا گفته شده ایست که از حیث فعل باطله. عبارتون ببینید، او اراده به قول زود، قولی که مشتمل بر باطله، اما نحو اشتمال کلام علی مدلوله، یا از نحوهی که کلام دارای مضمون باطل است، او نحوه اشتمال الموصوف علا صفته، یا اینکه قول زور یعنی چی؟ یعنی مضمونی که این صفت دارد باطل است. دقت بکنید، ما وقتی تقریر میکردیم حرف امام رو، این او رو کنه به معنای او تفسیری گرفتیم، یعنی گفتیم وقتی امام میخوان بگن اشتمال باید همه رو به صورت موصوف برگردونن. اما چرا؟ به خاطر حرف مرحوم هاشم تقی شیرازی که میگیم، اما ظاهر عبارت امام اونا رو همه رو با هم گرفتن. اشتمال موصوف بر صفت یعنی شما اگر مثلا یک آبی این صفت دارد که کثیف است، میتونید بهش بگید آب کثیف. اگر هم یک کتاب، اگر یک سخنی این صفت دارد که باطل است، میتونید بهش بگید سخن باطل. و اضافت القول الی الزور، نحوه اشتمال موصوف بر صفته و اضافه قول به زور، میدونید در چه صورت گرفته؟ لاتحاد این معه، از نوع اتحاد صفت به موصوف. پس اصل داستان این گونه میشه، اینکه گفتم آشمان تقیی عبارت امامه. پس اصل احتمال پنجم برمیگرده که ما قول رو به معنای مصدر نگیریم، به معنای مقول بگیریم، موصوف و صفت بدانیم، اما از باب اضافه موصوف به صفت بگیریم. اون وقت اضافه موصوف به صفت، گاهی اوقات این قول باطل است من حیث و صفتش که کیفیتش باشه، باطل است گاهی من حیث و مضمونش. فقول و زور به اعتبار اشتمال مدلوله ای علی الباطل، فعل قولو زوران به اعتبار اشتمال مدلوله ای علی الباطل، و زوران به اعتبار صفتهی و صوت الخاص امام اشاره نکردن میتونی اضافه باید بکنیم و زورون به اعتبار فعل بودنش که میگه احسنت بازم زوره باطله فیکون الغنا مستقلن محکومن به وجوب الاجتناب دیگه احتیاج مثل قول چهارم نیست که شیخ انصاری میگفت که میگفت غنا در صورتی باطله که مضمونش هم باطل باشه نه غنا فی حد نفس حرام میشه ولی کلام المشتمل علی الباطل به حسب مطلولهی ایضا محکومون به پس اگه دروغ میگی حرام اگر احسن میگی که فعلت تشویق یک امر باطل حرام اگر کیفیت سخنت هم حرامه غنایی اونم حرامه
ما سخن مشتمل باطل داشتیم که گفتید باطل یا مضمون رو بود حالا سوال اینه که ما یه فرمی داریم که بدون سخن باشه اینم آیا حرام میشه چون چرچه
بله دیگه
دیگه قول قرار باشه قول باشه که یا مضمون داشته یا فرم حالا این اصلا فرم قول نیست اصلا چرچه قولی در کار نیست
درسته ولی میگه اینو دقیقاً مطلبیه که مرحوم آشام تقی عاملی معنا آشام تقی شیرازی دارن امام ندارن میگن یه قسمت بیرون میمونه و اون که اگه یک نفری فقط چهچهه میزنه و اصلاً مضمونی در کلامش نمیاره حالا بالاتر بریم یه لفظ میگه میگه وای یا خدا اینو میگه اینا عرفاً قول نیست قول باید چی باشه؟ باید یک کلام مرکب باشه ولو مرکب ناقص مفردات قول نیست حالا ایشون میگه اینو با اجماع مرکب حلش میکنیم عدم قول به فرض میگیم این هر کی قائل به این شده اونم حرامه میرسیم به حرف مرحوم هاشم تقی بعضی وقت
این احسنده اینو مسخره است طرف مسخره میکنه
مسخره کردن هم حرامه حالا
مسخره شده بخاطر این مسخره نمیکنم خوب مثلا یه لحظه
یعنی مسخره کرده دیگه مسخره کردن حرام اما خب این در این مرحله چی؟ چه ربطی به اون نداره عطف اون دوتا بعدم چون فعلش هم ترکیب شده شما رجس من الاوسان رو تو این طرف قول از زور آوردنش کار سخت بعد ما میگن این احتمال پنجم احتمال بهتر است ببینید ولعل هذا الاحتمال الاخير احتمال الاخير او ما يرجع الی مما تقدم ما احتمال پنجم یا هر چی دیگه به پنجمی برگرده این اقرب احتمالات اقرب احتمالات به چی؟ به روایات چون نگاه کنید ما بودیم و آیه اصلا آیه نمیتوانست شامل غنا بشه به خاطر اینکه گفته بودیم روشن آیه به معنای قول مضمونه اما خب روایات اومدن در مقام تفسیر این رو آوردن پس ما با توجه به روایات لابدیم ناچاریم به این که آیه رو به نوع دیگری معنا کنیم لذا ما میگن این احتمال پنجم ما اقرب احتمالات به ظواهر اخباری که تفسیر کردن المفسره تفسیر کردن آیه رو کمختاره و بعض المدققین کاله عبارت خود این بعض المدققین رو کات دقیق داره خواهم چرا؟ لأن الظاهر من الاخبار ان قول الزور هو القنا گفته قول زور قناست یا نهایتا گفته قنا از قول زوره یعنی یا اصلا قول زور فقط و فقط قناست یا گفته نه قول زور اقسامی داره یکی از اقسامش قناست و مع قیام القرینه العقلیه از اون طرفم عقل به ما میگه آقا به انهو لیس من مقولت القول غنا نمیتونه قول باشه قول یعنی سخن مضمون سخن غنا کیفیت پس ناچاریم که دو راه رو بریم یا باید راه شیخ انصاریه بریم احتمال چهارو یا راه ما رو بریم احتمال پنجو نقلی هم که قول نمیتونه شامل یعنی غنا قول نیست
قطعی به معنی کیفیت نیست که ما نیستیم قسم از
غنا قطعا معنی کیفیت، غنا معنی کیفیت یا صوت المتکیف است یا کیفیت، غنا معنی مضمون که نیست.
آیه خوبی فرمودن هم کیفیت و هم رو مشتمل
بر به هر حال اگر شما فرض کیفیت رو هم واردش کردید دیگه نمیتونه مضمون باشه.
لغتی اصلا
نه، عقلی زمیمش میشه به این معنا که وقتی او یقینیه پس این نمیتونه باشه، یعنی به مستقلات عقلی نیست، غیر مستقلات عقلی، ولی بالاخره قرینه عقلی. مثل اینکه مثلا میگم خوب دقت کنید مسئله ایشون باشه، اگه من بهتون گفتم آقا نگاه کنید شما عباس آقا رو ورد و بیا، شما از این که یقین دارید من به مشت عباس نمیگم عباس آقا، به مشت عباس میگم آقای بهرامی، شما یقین داری من در لسان من به مشت عباس بهرامی اطلاق مشت عباس نمیشه، من میگم بهرامی، اینجا یقین شما ناشی از وضع، ناشی از مطلبی است که در لسان من وجود داره، نوع کلام من، ولی شما یقین داری این میشه قضیه عقلیه. اینجا اینجوریه، میگیم ما به ما گفتن مقول قوله، مرادم قوله، ما یقین داریم که در لسان غنا در لسان عرب به این معنا نیست، میشه قرینه عقلی. پس دقت کنیم، چون از طرفی آیه اومده گفته قول، قولم یعنی مضمون، از طرفی روایات اومدن گفتن غنا قوله، در حالی که غنا طبق لغت قول نیست، لابد این که ما دو کار رو انجام بدیم فردا.